استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، آیت اداری مشران جرگه افغانستان در عکس العمل بسه انفجار پیهم دیشب شهر جلال آباد میگوید گروه های تروریستی به هدف ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت افراد ملکی را هدف قرار میدهند. کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا میگوید تا زمانی که ایران با توافقنامه هسته‌ای پابند بماند، این اتحادیه نیز به آن متحد خواهد ماند. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در سه انفجار پیهم در یک استادیوم ورزشی در شهر جلال آباد 8 نفر کشته و 47 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور افغانستان می گوید برای تشریح اسلام به عنوان یک تمدن و فرهنگ عظیم برای نسل های جوان مسلمان تصویر کلی ارائه شود. اتحاد اروپا اظهار می دارد با موافقتنامه اتمی با ایران متحد باقی می ماند به شرط که ایران هم تعهدات خود را به این پیمان رعایت کند. تفصیل خبرها. در سه انفجار پیهم در یک استادیوم ورزشی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 8 غیر نظامی دیشب کشته شدند و 47 تن دیگر زخم برداشتند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت در این مکان ورزشی مسابقه جام رمضان ادامه داشت و افسود
دلوب پر محل تورستان لور دې پر دې شوی چاویدن کی تو کی در کنټرول کوسنه برابر هغه چاوزنه کوي.
مسئولیت این انفجار را تا حال کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید با آنکه در جریان هفته گذشته افغان‌های زیادی نسبت به فلسطینی‌ها جان‌هایشان را از دست دادند، اما حکومت افغانستان خود را مکلف دانست تا در نشست فوق‌العاده برای اظهار همدردی با مردم فلسطین اشتراک کند. رئیس جمهور اشرف غنی این را دیروز در نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی که در شهر استانبول برگزار شد بیان کرد. ارگ ریاست جمهوری در صفحه رسمی فیسبوکش نوشت که رئیس جمهور غنی در جریان سخنرانی در این نشست گفت باید برای تشریح اسلام به عنوان یک تمدن و فرهنگ عظیم برای نسل‌های جوان مسلمان تصویر کلی ارائه شود و نیاز به گفتگوی تمدن اسلامی با دیگر تمدن هاست. هدف برگزاری نشست دیروز استانبول اعتراض در برابر انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و حمله نیروهای اسرائیلی بر معترضان فلسطینی خوانده شد. هفته گذشته با انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس صدها شهروند فلسطین دست به تظاهرات زدند که در نتیجه تیراندازی نیروهای اسرائیل به مظاهره کنندگان بیش از 60 تن کشته و 2700 تن دیگر زخمی شدند. انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و درگیری نیروهای اسرائیلی با معترضان فلسطینی مورد انتقاد شدید برخی از کشورهای اسلامی قرار گرفت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اتحادیه اروپا میگوید به موافقتنامه اتمی با ایران متحد باقی میماند به شرطی که ایران هم تعهدات خود را به پیمان اتمی که در سال 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ امضا شد رعایت کند. در این مورد کمیسار انرژی اروپا میگل آریاس کانتا سخن گفت. کانتا امروز گفت آنها به دوستان ایرانی خود پیام فرستادند که اگر آنها به تعهدات خود پابند بمانند، اروپایی ها تعهدات خود را به جا می آورند. به گفته او ایران نیز همین گونه جواب داده است. کانتا بعد از ملاقات با معاون رئیس جمهور ایران علی اکبر صالحی که بر فعالیت های اتمی ایران نظارت می کند در یک کنفرانس خبری مشترک اظهار داشت اروپایی ها توسعه جریان تجارتی را که برای ایران بسیار مثبت بوده است دوام می دهند. یک روز قبل از این کمیسیون اروپا اقدامات را پیشنهاد نمود که چگونه می توانند در برابر تحریم های نو آمریکا علیه ایران گسترش تجارت اتحادیه اروپا را حفظ کنند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز 8 می اعلان کرد که کشورش از موافقتنامه اتمی قدرت های بزرگ با ایران خارج می شود. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل تر خواهیم داشت. در اعلان اخیر کمیسیون انتخابات عراق چنین معلوم می شود که در انتخابات پارلمانی این کشور اکثریت چوکی ها را ائتلاف شیعه ها تحت رهبری مقتدی الصدر به دست آورده است. در نتایج اخیر انتخابات 12 می در عراق که یک هفته بعد از برگزاری آن یعنی امروز نشر شد، بلاک صدر اعظم این کشور حیدر علی‌آبادی در قطار سوم است. ائتلاف کاندیدانی که با ملیشه‌های طرفدار ایران رابطه دارند در مقام دوم قرار گرفتند. مذاکرات برای تشکیل حکومت ائتلافی شاید ماه‌ها دوام کند. صدر که یک فرد ضد آمریکا می باشد، یک زمان رهبر لشکر مهدی بود که در سال 2003 بر ضد قوای آمریکا در اینجا می جنگید. این گروه ملیشه ها در سال 2008 منحل شد و لوای صلح جای آن را گرفت که در جنگ ها علیه گروه داعش در نزدیکی بغداد در سال 2014 به قوای حکومت عراق کمک میکرد. و در نتیجه سقوط یک طیاره نو بوئینگ 737 در نزدیکی میدان هوایی بین المللی هاوانا پایتخت کوبا بیش از 100 تن جان دادند. بر اساس گزارش رسانه های دولتی کوبا 3 تن در این سانحه زنده ماندند، اما وضعیت صحی آنها وخیم خوانده شده است. این حادثه دیشب رخ داد. این طیاره 104 مسافر و 9 عمله داشت، دیروز اندک پس از پرواز سقوط کرد. این طیاره از هاوانا به یک شهر دیگر کوبا در حرکت بود. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که در انفجار دیشب شهر جلال آباد غیر نظامیان هدف قرار گرفتن. ایت اداری مشران جرگه می گوید گروه های تروریستی به هدف ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت این گونه عملات را انجام می دهند.
دوی غوار که اقیاد بی‌اعتمادی فضا رامنی است که دو حکومت او دوی اولست مقابل کیه. اولست بلاخره پر تحریکی که حکومت امنیت پارا دولست تامین امنیت نشکوهی.
جزئیات تا دقایق دیگر. وزارت خارجه افغانستان از پیشرفت در رابطه به پلان عمل با پاکستان خبر داده است.
و 6 گروه کاری قرار است روی کار بکنند و انشاءالله امیدوار هستیم این بار نتایج مطلوب به دست بیاریم.
گزارش های دیگر هم داریم و در ادامه روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد و در مسائل جهان از اظهارات تازه کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار رهبران زن نشر می شود.
وکیل پارلمان هستم، عضو ولسی جرگه، از کمیسیون امنیت داخلی، از ولایت فاریاب.
با رادیو آزادی بمانید. سلام به شما که همین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. فرشته نگاستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. ایت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید گروه های تروریستی به هدف ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت افراد ملکی را هدف قرار میدهند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت و مردم باید مشترکن برای جلوگیری از اهداف شوم گروه های تروریستی تلاش کنند. این در حال است که 3 انفجار پیهم دیشب در استادیوم کرکت در ولایت ننگرهار چندین کشته و زخمی به جا ماند. جاوید حسنزاده از استادیوی کابل جزئیات دارد.
حیات اداری مشان جرگه افغانستان میگوید که گروه های تروریستی به هدف قرار دادن مردم در برابر حکومت افراد ملکی را هدف قرار میدهند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که گروه های تروریستی با زیاد کردن فاصله میان مردم میخواهند به اهداف شومشان برسند. آنان میخواهند میان مردم و حکومت فضای بی‌اعتمادی را ایجاد کنند و این را با مردم نشان دهند که حکومت امنیت مردم را گرفتن نمیتواند و مردم باید در برابر حکومت قیام کنند. آنان اهداف شومی را در افغانستان دارند، آن را از راه‌های مختلف عملی میسازند. آقای صدیقی میگوید که نهادهای امنیتی باید برای جلوگیری از حادثات تروریستی بسیار جدی و فعال باشد. این در حالی است که اولی ساعت 11 و 20 دقیقه شب گذشته در ناحیه اول شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار سه انفجار پیهان در یک استادیوم کرکت در نزدیکی پل بهسود رخ داد که در نتیجه آن 8 تن کشته و 45 تن دیگر زخم برداشتند. عطاالله خوگنی و سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که انفجار با وسیله مواد انفجاری جاسازی شده صورت گرفته و تلفات زیاد را برای تنظیم کنندگان مسابقات جام رمضان و تماشاگران وارد کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس این رویداد را تقبیح کرده و گفتند که انجام این گونه حملات جنایتکارانه دشمنی با ارزش‌های فرهنگی و مذهبی ما و ادامه جنایت وحشت فتنه‌گران می باشد. تا حال مسئولیت این رویداد را کدام گروه به عهده نگرفته است، اما طالبان دست داشتنشان را در این حمله رد کردند. این در حالی است که اولی ساعت 12:30 بجای چاشت روز یکشنبه هفته گذشته حمله با واسطه دو موتوربم بالای مستوفیت ننگرهار صورت گرفته و بعداً چند تن از حمله کننده ها به داخل ساختمان مستوفیت داخل شده و چند ساعت به درگیری پرداختند. با اساس معلومات مقامات محلی ولایت ننگرهار در این حمله برای حدود 50 نفر فرد ملکی تلفات وارد گردید. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفته و گفته بود که 4 فرد مسلح آنان بر مستوفیت ننگرهار حمله کرده و بیشتر تلفات را به مامورین دولتی وارد کردند. در این حال امید حیران فعال مدنی به این نظر است که تروریستان با نشانه گرفتن افراد ملکی میخواهند میان مردم فضای وحشت را منتشر کنند. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی کابل.
در گزارش جاوید حسن‌زاده شنیدید که شهر جلال آباد دیشب شاهد سه انفجار پیهم در استادیوم کرکت بود که 8 کشته و بیش از 45 زخمی به جا مانده. هیئت اداری مشران جرگه افغانستان در واکنش به این حمله گفته که گروه های تروریستی به هدف ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت افراد ملکی را هدف قرار میدن. در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی افغان حمله بالای افراد ملکی در افغانستان را به چالش کشیدن اراده حکومت افغانستان میدانند. ناصر شفیق یکی از همین کارشناسان است که در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرده که حکومت باید برای به دست آوردن اعتماد مردم تلاش بیشتر کند. باز هم همکارم جاوید حسن‌زاده با آقای شفیق مصاحبه کرده و نخواست نظرش را در مورد افزایش حملات گروه های تروریستی بالای افراد ملکی پرسیده.
در مجموع اینا میخواد که اراده دولت افغانستان را به چالش بکشه. مثلا که ما میبینیم که دولت در صدد برگزاری انتخابات است و طبعا مردم ملکی ریجر در انتخابات شریک میشه. پس اگر مخالفین مسلح اینمی یک ترس عام و روب عام را ایجاد کنه که در میدانهای کرکت و در مثلا چارایی ها انفجارات را یعنی ایجاد کنه، پس مردم یک ترس پیدا میکنه، از انتخابات هم یعنی کنار می روند. و در عین وقت در مجموع دولت وقتی که در برابر یک دشمنی می جنگی که او هم حمایه منطقوی داره و در مجموع دیگر یعنی افغانستان به وضعیتی مبدل شده که اراده دولت افغانستان دیگر گرفته شده، نمی تانه که افراد درست را یعنی در وظایف تعیین کنه که اونا جلوی از اینا را گرفته بتانه.
مردم، نقش مردم در اینجا چی است که مردم باید چگونه همکاری بکنن با حکومت؟
نقش مردم در مجموع، چون که ما شما فعلا در یک جنگ تمام عیار قرار داریم که هم یعنی در منطقه دشمنا داریم، هم در برخی از طبقات جامعه ما مثلا دولت درگیر در جنگ است. دیگه باید اعتماد مردم را باید کسب نمود. دولت به بیوازی که اعتماد مردم را کسب کنه، آهسته آهسته امو افرادی که سابق در دولت در نظام شریک بودن اونا را از خود دور ساختن. این باعث ازی میشه که امو افرادی که در سابق در جنگ تجربه داشتن اونا هم در پالوی طالبان یا به عنوان هواخواهان طالبان قرار بگیره.
برای بیرون رفت از استاد چی شود؟
رای جلوگیری خوب همیش مثل که سابق تاکید کردیم که ما امی جنگی که در برابر دولت افغانستان از طرف هر جنا به پیش برده میشه، این جنگ جنگی سیبودی است که ما باید تنها انتظار را از امریکا نداشته باشیم، بلکه از طرف دعایی سر امریکا پیشار آورده شود و همچنان صرف به این خوش نباشیم که سر پاکستان پیشار آورده شد دیگر مسئله حل شد. مثل که دولت افغانستان همیش پالیسی امریکا را تکرار میکنه که سر دولت پاکستان پیشار آمد شاید ما به صلح برسیم، بلکه راجع به مخالفین مسلح هم ما باید زبان گویا داشته باشیم و زمو چنل های زمو شخصت هایی که می توانند که حیثیت منجی را پیدا کرده می توانند یا دارند با اونا ما وارد گفتگو شویم. امی جریان هایی که راجع به صلح ایجاد شده شورای صلح و نجات کی بود که جریان بود این دولت در این کشور. باید از اونها هم ما کمک بگیریم که یک جهت منجی که هم با طالبان وارد گفتگو شود و هم با دولت وارد گفتگو شود، چون که همین جریان صلح نمیتوانه که اعتماد طالبان را به دست بیارم.
ناصر شفیق یکی از آگاهان مسئول سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نشر گزارش های مهم روز را تا دقایق دیگر از سر خواهیم گرفت، اما 1:15 پس از چاشت به وقت کابل شده رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشر است که همکارم ویدا مرزایی دنبال کرده.
رئیس جمهور غنی میگوید برای سرمایه گذاری در بخش سکتور مخابرات زمینه مساعد است و این سخنان را در دیدار با اداره تنظیم خدمات مخابراتی در ارگ ریاست جمهوری بیان داشت. در این نشست مسئولین سکتور مخابرات در خصوص رابطه میان اداره اطراف و شرکت‌های مخابراتی، خدمات شفاف مخابراتی، توسعه فایبر نوری، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، مشکلات تکس فرکانسی، دسترسی به زمین و قرضه‌های بانکی صحبت کردند. در همین مورد در حکم رئیس جمهور آمده است که جهت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش مخابرات، بانک‌ها باید قرضه بدهند و همچنان به ارگان‌های امنیتی هدایت داده تا مشکلات چالش ها را از صدر راه شرکت هایی که در زمینه مخابرات سرمایه‌گذاری می نمایند را از میان بردارند. وزارت زراعت می گوید آمارهایی که از سوی اتاق تجارت به نشر رسیده نشان می دهد که صادرات محصولات زراعتی افغانستان افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت با توجه به اینکه طی یک سال گذشته راه‌های زیادی جهت تسهیل صادرات چون دهلیزهای هوایی، راه‌های ترانزیتی با کشورهای منطقه و آسیای مرکزی باز شده، توانسته در قسمت افزایش محصولات خصوصا میوه‌جات نقش اساسی داشته باشند.
میوه‌جات ما هم سال گذشته و بخصوص امسال پیش بینی میشه که بهای خوب و ارزش خوب نسبت به سال‌های گذشته به فروش برسه که بدون شک تاثیر مستقیمی از روی زندگی مردم بخصوص روی زندگی حاقین و باخدارا است.
به گفته وی در یک سال گذشته 98 پرواز از طریق دهلیز هوایی قندهار دهلی، کابل دهلی و در عین زمان ممبئی و اخیراً میان افغانستان و امارات متحده عربی و قزاقستان صورت گرفته. پلان است که با سایر کشورهای منطقه این پرواز ها افزایش پیدا کند. در همین حال مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع به رادیو آزادی گفت تجارت افغانستان در سال 2017 نسبت به سال گذشته بیشتر شده که از 169 میلیون دلار صادرات کشور 20 میلیون دلار آن از طریق هوا به دست آمده است. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1070 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1520 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 50 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 48 افغانی و فروش می‌رسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 71 افغانی و 30 پول، یک یورو 83 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 598 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. وزارت خارجه افغانستان میگوید موارد اساس در پلان عمل با پاکستان گنجانیده شده. بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر برایتان جزئیات خواهیم داد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که تا زمانی که ایران به توافقنامه هسته‌ای پابند بماند، اتحادیه اروپا هم با آن متحد باقی میماند. این را مگویل آرس کنت، کمیشنر امور انرژی این اتحادیه امروز گفته. کمیسیون اروپا همچنان تصمیم گرفته که اعضای اتحادیه اروپا را اجازه بدهد تا پول نفت وارداتی از ایران را مستقیما به بانک مرکزی ایران بپردازد. هدف آن است تا از جریمه شدن توسط آمریکا جلوگیری شود. جعفر احمدی که این موضوع را دنبال کرده در استودیو با من است. احمدی صاحب سلام به شما، به استودیوی پی یک خوش آمدین. کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا بیشتر از این چی گفته؟
تشکر فرشته جان. این مقام ارشد امور انرژی اتحادیه اروپا همچنان گفت که میزان تجارتشان با ایران را زیاد خواهند ساخت، تجارتی که به گفته او بر اقتصاد ایران بسیار مؤثر تمام شده. میگول آریاس کنت، کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا، این سخن را پس از دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران ابراز کرد. او گفت به دوستان ایرانیشان این پیام را فرستادند که تا زمانی که آنها به معامله هسته‌ای 2015 پابند باشند، اروپایی ها هم تعهداتشان را عملی خواهند کرد.
کمیسیون اروپا همچنان تصمیم گرفته که اعضای اتحادیه اروپا را اجازه بده تا پول نفت وارداتی از ایران را مستقیما به بانک مرکزی ایران بپردازند. جزئیات این تصمیم کمیسیون اروپا چیست؟
خب این گام کمیسیون اروپا شرکت‌های اروپایی را قادر می‌سازد تا از استفاده دلار آمریکایی و سیستم مالی آمریکا برای خرید نفت از ایران خودداری کنند. اجازه یافتن اعضای اتحادیه اروپا برای پرداخت پول نفت وارداتی از ایران به گونه مستقیم به بانک مرکزی ایران یک چالش است در برابر ممنوعیت وضع شده سوی امریکا بر داد و ستد تجارتی در بخش نفت ایران. اما با وصف تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ معاملات تجارتیش با ایران، شرکت‌های توتال، آلیانز و دیگر شرکت‌های اروپایی اعلام کردند تا زمانی که به گونه‌ای روشن اطمینان حاصل نکنند که مورد تحریم‌های ایالات متحده قرار نمی‌گیرند، از ایران بیرون خواهند شد. اتحادیه اروپا یک زمان بزرگترین واردکننده نفت ایران بود. سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران کمدتن از سوی جرمنی، فرانسه و ایتالیا صورت گرفته، از زمان کاهش تحریم‌ها در سال 2016 به این سو به بیش از 20 میلیارد یورو افزایش یافته.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم امروز در مورد تلاش‌ها برای حفظ توافقنامه اتمی ایران صحبت کرد. دقیقاً چی گفته؟
صالحی هم گفت که اتحادیه اروپا وعده سپرده که با وصف اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج آن کشور از این موافقتنامه و وضع دوباره تحریم‌ها بالای تهران، موافقتنامه را حفظ کند. او در این مورد در نشست خبری مشترک با کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا صحبت می‌کرد. دونالد ترامپ در 8 می خروج آمریکا از موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان را اعلام کرد.
تشکر احمدی صاحب. جکفر احمدی در استودیو بود و از اظهارات تازه کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران جزئیات می‌داد. مگویل آریس کنت گفته تا زمانی که ایران به توافقنامه هسته‌ای پابند بماند، اتحادیه اروپا نیز با آن متحد باقی خواهد ماند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکنون ایرم شنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند. جاوید حسن‌زاده این روزنامه‌ها را مرور کرده.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی حمله اخیر طالبان در فرا و دخیل بودن ایران در این حمله بحث کردند. روزنامه ویسا با نقل از وزارت دفاع آمریکا نوشته است که حمایت ایران از حمله طالبان در فرا را رد کرده نمی‌توانیم. روزنامه می‌نویسد که دانا وید، سخنگوی پنتاگون، روز پنجشنبه در مورد حمایت ایران از طالبان مسلح در جواب یک پرسش گفته است که ایران در افغانستان مداخله می‌کند و این چیز است که آنها آن را رد کرده نمی‌توانند. روزنامه با نقل از دانا وید نوشته است که ایران در شرق میانه یک عنصر مهم ثباتی است و با توجه به این مسئله چشم پوشی از مداخله ایران امکان ندارد. با گفته روزنامه این تبصره در حال صورت میگیرد که یک روز پس از حمله طالبان بر ولایت فرا، قماندان امنی این ولایت به خبرنگاران گفته است که ایران طالبان مسلح را در این ولایت حمایت نظامی و مالی میکند. روزنامه دولتی هیواد نوشته است که ایران پلان داشت با وسیله 2000 ملیشه شهر فرا را سقوط بدهد تا از اینجا مدیریت آب در غرب افغانستان را به دست گرفته و مانعی را در برابر تطبیق پروژه تاپی ایجاد کند. روزنامه با نقل از فضل احمد شیرزاد قمندان امنی ولایت فرا نوشته است که حمله طالبان به فرا در ایران پلان شده بود و 2000 افراد مسلح از ولایت های همجوار آن دعوت شده بودند. روزنامه می نویسد که ایران تلاش می کند که با نیرومند ساختن طالبان در غرب افغانستان جلو ساخت بندهای آب را گرفته و پروژه تاپی را ناکام سازد. روزنامه در ادامه نوشته است که به سبب نامنی ها در افغانستان و در صورت ناکام شدن پروژه تاپی، هند و پاکستان مجبور خواهند شد که بالای پروژه گاز ایران سرمایه گذاری کنند. روزنامه نوشته است که افغانستان باید این واقعیت را بپذیرد که ایران در جنگ رو در رو با افغانستان دخیل است و این مسئولیت آمریکا و دیگر همکاران استراتژیک افغانستان است تا برای جلوگیری از این لندغری ایران با جانب افغانستان کمک کند. روزنامه آرمان ملی با توجه به امکانات استفاده شده در حمله بر شهر فرا می نویسد که در این حمله بر علاوه طالبان مسلح خارجی ها و یک کشور همسایه نیز دخیل بوده است، اما روزنامه از آن نام نگرفته است. روزنامه بالا اقدامات حکومت در خصوص این حمله انتقاد کرده و نوشته است با وجودی که در مورد حمله از قبل معلومات وجود داشت، اما مقامات حکومتی توجه چندان به آن نکرده و به همین علت برای نیروهای امنیتی و دفاعی آسیب سنگینی رسیده است. روزنامه نوشته است که این حمله برای مقامات حکومتی یک درس عبرت است تا به گونه جدی به آن توجه شود. روزنامه دولتی انیس نیز در یک مطلب اقدام مقامات حکومتی را در برابر حمله مخالفان مسلح در ولایت فرا یک اقدام به موقع ندانسته و نوشته است که اقدام بعد از وقت با قیمت جان نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم عام تمام شده است. روزنامه نوشته است که نیاز این بود تا مسئولان محلی در منطقه در مورد بدتر شدن وضعیت از قبل معلومات را با ادارات مربوط شریک می ساختند تا با این گونه جلو یک حمله بزرگ گرفته می شد.
یک و 25 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید موارد اساس در پلان عمل با پاکستان گنجانیده شده و عملی کردن آن برای دو کشور بسیار مهم است. صبغت احمد معاون سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت کابل امیدوار است که دستاورد خوبه از پلان عمل برای صلح و همبستگی داشته باشد. شمار از کارشناسان روابط بین الملل نیز میگویند پاکستان در چوکات این پلان برخی اقدامات عملی خواهد داشت، اما به گفته آنها پلان عمل نمیتواند نقطه پایان همه مشکلات افغانستان باشد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
کابل این بار به پلان عمل برای صلح و همبستگی با پاکستان چشم دوخته و ابراز امیدواری میکند که از آن نتایج مطلوب به دست آید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که این پلان نهایی شده و قرار است 6 گروه کاری به خاطر تطبیق موارد شامل در آن کار کنند. صبغت احمد معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت در پلان عمل برای صلح و همبستگی میان کابل و اسلام آباد موارد مهم گنجانیده شده است.
ما تا حال هم که به توافق نرسیده بودیم، ما میخواستیم روی یک چارچوبی توافق صورت بگیره که در آینده قابل اجرا باشه و همچنین ما بتانیم از او چیز زیاد به دست بیاریم و 6 گروه کاری قرار است روی کار بکنن و انشاءالله امیدوار هستیم این بار نتایج مطلوب به دست بیاریم.
مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی، روند صلح و آشتی، همکاری های سیاسی، توسعه مشترک اقتصادی، برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و کاهش خشونت ها از موارد شامل در پلان عمل برای صلح و همبستگی میان دو کشور است. حکمت خلیل کرزی و تحمینه جنجوعه، معینان سیاسی وزارت های خارجه دو کشور، دوشنبه گذشته در نشست چهارم در اسلام آباد موفق شدند برنامه عمل برای صلح و همبستگی را تکمیل کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در ماه اخیر سال گذشته هجری خورشیدی در دیدارشان در کابل توافق کردند که سند پلان عمل میان دو کشور به زودی نهایی شود. حالا انتظار خادم از کارشناسان روابط بین المللی به این باور است که پاکستان برای عملی ساختن موارد پلان عمل برخی اقدامات خواهد کرد، اما وی میگوید که توجه به ابعاد دیگر قضیه افغانستان نیز بسیار مهم است.
این بار یک انعطاف بسیار جد در موقف پاکستان دیده می شدن، ولی تا وقتی که فاکتورهای دیگی داخلی و خارجی قضیه افغانستان به شکل اساسی و از طرف هر جناح زیر کوشش نبیایه و من فکر نکنم که یا کامیابی و یا هم ناکامی امین تعاملی که بین افغانستان و پاکستان صورت میگیره اکنون نتیجه بدهد.
افغانستان همواره گفته است که کلید صلح در این کشور در دست پاکستان است و اسلام آباد می تواند با عملکرد صادقانش در تامین صلح و امنیت در این کشور نقش اساسی را ایفا کند. اما آقای خادم بر علاوه این که نقش پاکستان را در این راستا برجسته می داند می گوید که تطبیق کامل استراتژی آمریکا برای جنوب آسیا و برخی اقدامات از سوی حکومت افغانستان نیز در این زمینه بسیار تاثیرگذار است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شمس‌الدین حکیمی از بدخشان پیام فرستاده و نوشته پس از سقوط ولسوالی کوهستان نیروهای تازه نفس به ولسوالی اعزام شدند، اما عملیات تصفیه‌ای صورت نگرفت. مردم محل با مشکلات دچارند. حکومت باید اقدامات لازم کند. اسماعیل قادرزاده از پروان پیام فرستاده و نوشته از عملات دیشب شهر جلال آباد خیلی متاسفیم. افراد ملکی نباید هدف قرار بگیرند. عبدالعادی از المان نوشته پاکستان هیچگاه به پلان عمل صادق نخواهد بود، چرا که پاکستان علیه صلح در افغانستان می باشد. تشکر از پیام های شما. پیام هایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی اتمن نشر می شوند. تا دقایق دیگر برنامه رهبران زن نشر خواهد شد. یکونیم پس از چاشت به وقت کابل شده فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس می شنوید.
در سه انفجار پیهم در یک استادیوم ورزشی در شهر جلال آباد شب گذشته 8 غیر نظامی دیشب کشته شدند و 47 تن دیگر زخم برداشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید با آنکه در جریان هفته گذشته افغان‌های زیادی نسبت به فلسطینی‌ها جان‌هایشان را از دست دادند، اما حکومت افغانستان خود را مکلف دانست تا در نشست فوق‌العاده برای اظهار همدردی با مردم فلسطین اشتراک کند. رئیس جمهور اشرف غنی این را دیروز در نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی در شهر استانبول اظهار کرد. اتحادیه اروپا میگوید با موافقتنامه اتمی با ایران متحد باقی میماند، به شرطی که ایران هم تعهدات خود را به پیمان اتمی که در سال 2015 امضا شده است رعایت کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاست ما، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار رهبران زن آماده نشر است.
رهبران زن
سلام سرشار از محبت و صمیمیت تقدیم حضور پر لطف هر یک از شما علاقمندان برنامه رهبران زن. آرزو قیاسی هست رستا میزبانتان در این برنامه. امید که تمامی شما عزیزان لباس عافیت بر تن داشته و ما را تا پایان برنامه همراه باشید. خب در برنامه امروز سر زدیم به پارلمان و خانم فوزیه رؤوفی نماینده مردم ولایت فاریاب در ولسی جرگه را زحمت دادیم. فوزیه رؤوفی متولد سال 1351 در مرکز ولایت فاریاب بوده و در رشته حقوق و علوم سیاسی لیسانس و ماستری دارد. خانم رؤوفی قبل از اینکه عضو ولسی جرگه باشد از سرمعلمی گرفته در چندین بخش با نهادهای مختلف فعالیت‌های داشته. یک فعالیت‌هایشان چی و در کدام بخش‌ها بوده در جریان برنامه از خودشان جویا خواهیم شد. اما قبل از آن می‌خوام بگویم که از شما عزیزان به خصوص زنان خواهش می‌کنم تا شنونده برنامه رهبران زن باشید و با استفاده از راه و روش‌های زنان پیشتاز جامعه ما که هر هفته از طریق همین برنامه تجربیاتشان را با شما شریک می‌سازند استفاده کنید تا باشد که دیگر شاهد محرومیت زنان از حقوق اساسی و اسلامیشان نباشیم. وکیل صاحب فوزیه رؤوفی از حضورتان به برنامه رهبران زن سپاسمندیم.
تشکر. سلام و عرض ادب دارم به تمام شنوندگان برنامه رادیو زدی. چون شما مرا معرفی کردین وکیل پارلمان هستم و عضو ولسی جرگه از کمیسیون امنیت داخلی از ولایت فاریاب و دوره 15 و 16 در خدمت مردم فاریاب بودیم.
خانم روفی، میخوام ام برنامه را با این سوال آغاز کنم که زندگی یک زن که در ولسی جرگه وکیل است با سایر زنها چی تفاوت داره؟
زنانی که حداقل از خانه میبرن تحصیل دارن کار میکنن با زنانی که در پارلمان هستن اندک متفاوت است. اونا صرف مسئولیت اداری اداره دارن، اما زنان پارلمان مسئولیت کلان ولایت خود داره که مجبور است رسیدگی به هر حالت زنای ولایت خود داشته باشه. تفاوت کاریش به نهایت زیاد است و مسئولیتش هم به نهایت خطیر.
تا جایی که خودم معلومات دارم قبل از اینکه شما نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه شوید فعالیت‌های دیگه در دیگه عرصه‌ها هم داشتین. میشه در مورد به شنونده معلومات بدین که کدام عرصه‌ها بوده و با کدام نهادها؟
اول خودم از سرمعلمی شروع کردم. سرمعلم یک مکتب بودم در مزار شریف سلطان غیاث‌الدین. بعد از او باز بعد دوران طالبا هم بیکار نشدم. زنی بودم که و نمیخواستم که در خانه بشینم و بیکار بشینم. گرچه دوران طالبا کسی را اجازه نمیداد، ما با چادری دفتر دکتران بدون سرحد MSF کارهای اجتماعی میکردم و برای ولسوالی های تمام مزار شریف فعالیت داشتم. و بعد از رفتن طالبا، شکست طالبا، در ملل متحد یعنی یونسف وظیفه گرفتم. فوکال پوینت در یونسف در فاریاب شدم. بهترین و شیرین‌ترین خاطرات معمی بود که در فاریاب از زمان تأسیس معارف، ریاست معارف فاریاب تقریبا 100 مکتب داشت. 100 مکتب. اما حال با یک سال، یک نیم سال یا دو ساله که من در یونسف در اونجا فوکال پوینت بودم، در تمام ولسوالی های فاریاب در تمام قریه‌جاتاش مکتب ایجاد کردم که از 100 به 360 مکتب من رساندم. یکی از دستاوردهای کلانه که من در معارف خدمت کردیم و معارف فکر میکنم از دیدگاه خودم تهداب اعمار یک کشور معارف امو کشور است.
دقیق. آقای دانش از ولایت دایکندی تماس گرفتن. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام به شما و وکیل صاحب مهمان برنامه.
علیکم سلام. میربانی
میک سوال داشتم از وکیل صاحب. یک زنی که میخواد رهبر باشه یا رهبر شوه در آینده باید برای چی ویژگی باشه که بتونه خود به سطح رهبری برسونه؟
سوالات نگرفتین؟ گرفتیم. تشکر از اینکه تماس گرفتین. میربانی وکیل صاحب.
برادر عزیز، اول خود سلام تقدیمت میکنم. سوال بسیار خوبی کردی. یک کسی که برای زندگی و دارای کدام ویژگی داشته باشه نسبت به دیگه زنا بیشتر خدمت کنه و خدمتگار مردم باشه، خادم مردم باشه، نه آمر مردم، و بیشتر خود در بین اجتماع و مردم خود کار فعالیت بکنه، بیشتر از درد و غم و رنج مردم خود با خبر باشه و تا جایی که امکان داره، امکانات که انسان تا توان امکان خود خدمت میکنه، نه بالاتر از امکانات خود، تا جایی که مسئولیت است، تا جایی که امکانات است، تا جایی که قانون اجازه میده باید خدمت بکنه. و ویژگی هایی که یک زن برازنده و یک زن سیاسی و یک داشته باشه امی است که همیشه ارتباطات با مردم خود داشته باشه، همیشه از مریض شروع تا فاتحه و تا جنازه و تا ختم، تا عروسی، تا خوشی و تا عیادت از مریضش، همه چیزش با خبر باشه. اما از حالاتی که مثلا حالاتی طبیعی و حادثات طبیعی که می به هر گونه که میشه امکاناتی که یک وکیل پیش خود نمیداشته باشه، اما رساندن از این به گوش مقامات او وظیفه وکیل است که رسالت و دین خود ادا بکنه. یکی از ویژگی های شمی است و همیشه در بین اجتماع و مردم خود باشه.
در گذشته زمانی که شما به فعالیت تان آغاز کردین، تا قبل از رژیم طالبان گفتین که به کار آغاز کرده بودین، وضعیت زنها از لحاظ مشارکت سیاسی و اجتماعی چگونه بود او زمان؟
در زمان طالبان یک تعداد بسیار محدود از خانه می برآمدن با چادری، که من مثال خودش زندهش خودم هستم، با چادری می برآمدیم با موتر تاکسی و ما رفتیم. کسی نمی فهمید که موتر لینی تاکسی است، مردم عادی است و میره به بازار به پشت سودا. اما آنه ما در کار می رفتم، در دکتران بدون سرحد کار می کردم و آل قابل مقایسه نیست. برای اینکه زنای افغانستان، دخترای افغانستان اقدر شجاعت و دلیر هستن، قدر شجاعت و دلیر هستن که اندکی اگر برشان امنیت تامین باشه و اندکی امرایش فامیلا رشد بده، جامعه رشد بده و امنیتشان تامین باشه و از بیشتر از مردا فعالیت میکنن و کار میکنن و بیشتر از مردا صداقت هم دارن. و این ناگفته نباید گذاشت که دخترای ما در ببینید در رقابت های جهانی اشتراک میکنن. و مقایسه زمان گذشته 10 سال قبل با امروز قابل مقایسه نیست. کلینیک نه یک دکتر زن ما نداشتیم در فاریاب و دختر در مکتب نبود، مکاتب ذکور بود و مکاتب دخترانه نه هیچ وجود نداشت. دکتر نداشتیم، معلم نداشتیم، در ادارات دولتی زن کار نمی کرد و یک خانمی که مریض می شد در شفاخانه می رفت یک نرس پیدا نمی شد. اما آل فضل خداوند دخترها بورسی خودشان میگیرن، خودشان میتونن آنلاین اپلای بکنن، آنلاین اسکالرشیپ بر خود بگیرن، آنلاین اکثریت از نسبت به دخترها در امتحان کنکور بلندترین نمرات دخترها اکثرا میگیرن. و این چی است که یک استعداد خداداد برای دخترای افغان خداوند داده و این به یک رشد به یک تشویق ضرورت داره.
مشوق شما کی بوده در عرصه فعالیت هایی که داشتین؟
مشوق ما فامیلم بیشتر مرا تشویق کرد و بیشتر مردمم تشویق میکرد. اول فامیل و دوم مردم، بخصوص مردم ولایت فاریاب. ما بسیار دوستشان دارم و مردم بسیار نیک هستند و ما هر فرد افغان دوست دارم و بخصوص هر مرد زن فاریابی را احترامش دارم و دوستش دارم.
عوامل موفقیتتان هم دمی محبتتان با مردم میبینین؟
بله، برای از اینکه اونا اگر تشویق نمیکرد، حمایه نمیکرد، من در پارلمان افغانستان جای نداشتم. و دفعه دوم من میخواستم خود کاندید کنم، تشویق کردن که وکیل صاحب. و چیزی را که من براتون نگفتم نباید گذاشت که در دوره اول، در دوره 15 که من وکیل شدم، در سطح افغانستان که 69 خانمی که در پارلمان افغانستان را پیدا کرد، من 30مین رأی داشتم. اول ملاله جویا داشت، اول فوزه گیلانی از ایراد، تو ملاله جویا از فرا و 30مین رأی اینجا. بله، نسبت کار کرد و زحمتم بود. بعد از اینکه از یونسف خلاص شدم، پیش از اینکه در پارلمان بیم، در یونمای مزار کار میکردم، در دفتر انتخابات کار میکردم، در یونپیس کار میکردم و در انکشاف دهات کار میکردم، در بخش همبستگی ملی که در مزار شریف، در چندین قریه شوراهای مردانه وجود داشت اما شورای زنانه وجود نداشت. ما 66 شورای زنانه در تنها در مزار ما ایجاد کردیم، چون در سطح زون کار میکردم، در سطح زون کار میکردم. مزارم یکی از ولایت های افغانستان است، مردم افغانستان است و من هر افغان خود دوست دارم، احترام میکنم. فقط هدف این بود که برزن چطور بتانم خدمت بکنم. شورای مردانه در هر قریه و ولسوالی مزار یا در فاریاب وجود داشت اما زنانه نی. من در مزار 66 شورای زنانه ایجاد کردیم. بالاخره دور دو علاقمندی، من قدر زیاد علاقه نداشتم، برای اینکه بسیار کار گرنگبار است وکالت. اگر بخوایی که دین و رسالت ایمانی وجدانی تا ادا بکنی، وجدانت آرام باشه، مردمت راضی باشه و خداوند از تو راضی باشه و در آینده در پیش مردمت شرمنده و شرمسار نباشی، وظیفه بسیار خطیر است. اما بار گرنگ ما میخواستم بار دیگر در شانه نگیرم. مردم تشویق کرد، مردم امنیت مرا گرفت، مردم کمپاین مرا کرد. و جالب برام بسیار شیرین ترین خاطرات ما می بود که جالب برازی بود که در هر قدم می رفتم با گل بدرقه و تشویق می شدم و به خصوص در ولسوالی گرزیوان فاریاب. چیزی را بر شما قصه کنم که باور نکردنیست و ما از او تصویر دارم، سند دارم که ما در موتر زمانی که ششتم صحبت کردم، در موتر که ششتم، موتر مردم در شانه خود بالا کرد که هیچ قابل باور کردن نیست، هیچ کس قبول نمیکنه. حتی عکسای مرا خرید فروش میکردن، جنگ بود سر عکس ما. من میگفتم ما یک وکیل غریب هستم، من نمیتونم اینقدر زیاد عکس چاپ کنم، شما اگر عکس را چرا اینقدر علاقمند هستین که عکس بگیرین؟ عکس ما میگیریم که فراموشت نکنیم، مویر در خانه چوکات میکنیم، ما خودمون از ریزی چاپ میکنیم. و موتر مرا به شانه بالا کردن. این شیرین ترین خاطرات دوران کمپاین ما ای بود و نه تهدید و امنیت و نه رقابت سیاسی.
این دلیل شما ای بوده که شما خودتان مردمتان دوست داشتین و خدمتگار بودین. خب موفق باشین، در آینده چی پلان ها و برنامه دارین به مردمتان؟
یگانه آرزوی من این است که بر مردم همیشه خدمت بکنم و در بین مردم و اجتماع باشم و هر قدر که خدمت کده بودی، چون افغانستان در یک حالت نیست که تمام مثل یک کشور اروپایی تمامش به اکمال رسیده باشه. چی از لحاظ معارف باشه، چی از لحاظ اقتصادی باشه، چی از لحاظ کارهای اجتماعی باشه، چی از لحاظ فرهنگ باشه، اما به هر نقطه‌ای که ضرورت باشه از توان ما باشه ما در خدمت هستم.
موفق باشین. میخوایم چند سوال کوتاه ازتون بپرسم با پاسخهای کوتاه اگر موفق باشین.
من در خدمت هستم.
میروانی، تشکر. بهترین روز زندگیتون کدام روز بوده؟
خدمت به مادر و تجلیل روز مادر، مادرای افغانستان.
برای موفقیتایی که داشتین، بهترین موفقیتی که تا کنون کسب کردین چی بوده؟
حمایه مردم، که مردم مرا تشویق کردن و مردم مرا همیشه حمایت کرده. حمایت مردم بهترین موفقیت است برای مرد زندگی.
بهترین شکست زندگیتان چی بوده؟
بهترین شکست زندگی بعضی اوقات که مکلین صدایی میزنن و از توان ما بسیار بالا میباشه و خدا یک قسم ناتوان احساس میکنم که از توان و تقاضای بالاتره از توان ما میباشه، چون ما کوی جای نیستیم، کوی مقنن هستیم، اما در پالویش خدمتگار مردم خدا هستیم. اما تقاضای مردم خدا لبیک و 100% لبیک گفته نمیتونیم، به اون خاطر یک قسم خدا ناراحت احساس میکنم. یعنی شکست نی، اما بسیار ناراحت احساس میکنم که من چرا نتونستم کمک بکنم و مقوی اجرایی نیستم. تلاش کردم اما نتیجه نداد.
چی چیز در رای که فعالیت داشتین برتون کمک کرده؟ در علاوه تحصیل و حمایت مردمتان؟
فقط اول خداوند مرا کمک کرد و مویراده که داشتم و دوم مردم و فاریاب و فامیل.
بهترین درس زندگیتون چی است؟
بهترین درس زندگی ما بر ما و بر تمام کسایی که آواز ما را میشنوند، به هر شیوه که میشه خدمت به معارف با افغانستان بکنه. اگر تهداب یک کشور پخته و اساسی ایمار شوه، به این گونه ناامنی مبدل نمیشد. خدمتگذاری به مردم، خدمتگذاری به معارف افغانستان. اگر معارف افغانستان به صورت خوب و به صورت 100%
میاری
باشه و استاندارد بین المللی باشه، حداقل دیپلم جوانای ما که از اینجا فارغ میشه به یک کشور دیگه بسنف دهم نمیگیره، بسنف دهم نمیگیره دیپلم که از افغانستان کسی میگیره. بیشترین خوبترین چی معنی است که باید به معارف افغانستان همکاری شوه و معارف افغانستان به سوی یک معارف افغانستان است که افغانستان هر کشوری که باشه به سوی آبادی میکشونه، معارفش میکشونه. اگر به سوی شکست میکشه و بی‌سوادی میکشه.
نخستین نصیحتتان به دخترتان چی خواهد بود؟
نخستین نصیحتم به دخترها و دخترکایم، البته دو دختر دارم، به دخترکایم درس خواندن، بیشتر مصروف درس و تعلیم، کار کردن و خدمت کردن به مردم بعد از مادرش، و بیشتر تحصیل بکنن، زحمت بکشن و خود در اجتماع مطرح بسازن.
و گفتنی تان به پسرتان که اگر متفاوت باشه چی خواد؟
به پسرم، یک پسر دارم الحمدلله، ایران بسیار تشویق میکنم که درس بیشتر بخونه و از خود یک شخصیت سیاسی در کشور مطرح بسازه، نه از نام مادرش استفاده بکنه، خودش یک شخصیت سیاسی در کشور مطرح بسازه داینده و از خود یک زندگی داشته باشه و خود بتانه به جامعه خود، به مردم خود معرفی بکنه.
تشکر زیاد، پاسخهای دلچسب دریافت کردیم از شما. وقتی بخواییم که رشد زنها را از نگاه سیاسی و اجتماعی در اجتماع بلند ببریم، بیشتر با مردها باید کار بشه یا با خود زنها؟
اول خود دلیل شمیست که ما پیشترم براتون گفتم، چون یک کشور سنتی است، از همه فرهنگ افغانی و فرهنگ اسلامی ما اجازه نمیده اول با خانم ها صحبت شود. تنها ما مرکز ولایت نمیگیم، البته دولت سوالی ها بیشتر در قریجات ها، چون ما زیاد در قریجات ها رفتیم، ما بلد هستم. کسایی که دختر خود به مکتب میموند، ما اول امرای ملایم مسجد گپ میزدیم. ملایم مسجد وادار میساختیم که امرای فامیلا گپ بزنه و در وقت مساجد مردم نماز مردم وادار بسازه که برشان بگویه، چون به صدای یک ملا بیشتر مردم شنونده است، گوش میتن. و زیادتر هم به متنفذین قوم، با وکیل گذر، با وکلا، با متنفذینی که در قریجات هستن، با قماندانایی که در قریجات هستن، بیشتر به صدای از مردم میشنوه. ما کار زیادتر با اونا شروع کردیم که اول اونا را یک دفعه فهمانده شوه، برشان بفهمونیم که اینی راست و این چاست. شما میتونین که از راه استفاده بکنین که داینده نشوه، که ما روز به روز به عقب بریم، 100 قدم پیش نبیم و 1000 قدم عقب بریم. و ای بوده که ما با مردا بیشتر کار کردیم. امی دخترها هم که ما تشویق کردیم، مادرای اجازه زیر نداره در قریجات که دختر خود به مکتب بونه، شوهرای اجازه زیر نداره که خانم خود 13 ساله باشه به مکتب بونه. تا زمانی که ملای امام مسجد، تا زمانی که ولسوال صاحب، تا زمانی که ملک صاحب قریه او اجازه نده و او مشوره نده در فامیل، هرگز او صلاحیت اونا نداره.
زندگی یک زن باسواد با یک زن بیسواد چگونه مقایسه میکنین؟
و ای خو بیشتر ما هم میفهمیم، شما میفهمیم، از لحاظ شعوری کدام فرقی نداره، اما اقتداد بسیار شعور بلند و از دیدگاه بلند. یک زن بی سواد ما در ولسوالی کوهستان دیدم که بسیار برای یک مکتب نخوانده، فقط ملا رفته، یک رقم نطاقی است که فکر میکرم که چندین سال نطاق بی بی سی بوده و امرای بی بی سی هم ارتباط داشت مستقیم.
سوادم نداره.
زن شاعر، نویسنده، ادیب.
بله.
گفتم کجا خوندی؟ فقط گفت 3-4 سال مکتب نخوندیم، در مسجد رفتیم پیش ملا درس خوندیم. و خانه می اومدم امورا گفت خودم نوشته میکردم و خودم پیش خود ترجمه و تحلیل و خودم ارزیابی میکردم. صبح از ملا با سوال میکردم. گفت امی بالاخره و ملا مرا رشد داد تا 6 سال من اونجا درس خوندم. بعد از 6 سال خانه شدیم و الحمدلله اولین کسی که بی بی سی در فاریاب مصاحبه میکرد با خانمای خانه، اما خانم مادرس داده بودم که برایش مصاحبه کرده بود. زن بسیار رسیده، زن بسیار فهمیده و زن بسیار شجاع دلیر. ولی ای کاش که تمام ولایت افغانستان، در تمام ولسوالی‌های افغانستان همه تا یک زنی که بی سواد است، فرق بین از او و زن با سواد نبود. از دیدگاه من برای از اینکه بسیار زن فهمیده و بسیار زن شجاع و بسیار زن پرتلاش و زن بسیار دانسته و شاعر و ادیب، زنی که دروازه مکتب ندیده. اما تفاوتی که عالم میبینم، الحمدلله دخترها بسیار زیاد رشد کردن، دخترایی که با زنایی که حداقل بیرون در آمدن و تحصیل دارن، دانش دارن، تحصیل خود مثلا اگر در سابق 12 بود، حتی تا به سوی لیسانس و ماستر دکترا رساندن، کشورهای خارج رفتن. اما خانم هایی که در قریجات هستن، به خصوص ولسوالی‌هایی که ناامن هستند، به محالت سابقیش باقی مانده.
منظور من این بود که اگر یک زن با سواد زندگیش مقایسه بکنین با یک زن بی سواد، چی تفاوت داره حس میکنین؟
طبعا زن با سواد وقتی که از خانه خود میبره به یک جامعه در یک اجتماع کار میکنه، از لحاظ اقتصادی هم بسیار تفاوت دارد، از لحاظ اجتماعی هم بسیار تفاوت داره، دو بود داره. از لحاظ اقتصادی ازی و این خودش که کار بکنه خودکفا می باشه، دوستای بیشتر می داشته باشه، از لحاظ و استقلالیت خود داره. زنی که کار میکنه ماش داره، امتیاز داره، در خانه یک آزادی خود داره. و زنی که بی سواد است، نه ماش داره و نه درس و تعلیم داره، نه روش زندگی رو فرهنگ می فهمه و او بسیار تفاوت داره.
در تربیت اطفال چطور است؟
همچنان در تربیت اطفال، همچنان در تربیت اول. زنی که مثلا تحصیل کرده است، یک معلم است، اولاد از او حتما یا دکتر است یا انجینیر است. زنی که تحصیل نکرده در قریه است و منتظر عزیز که چه وقت در مسجد مجلس میشه و اجازه میگه که تا طفل از این مکتب بره، تا دخترش مکتب بره یا بچی از این مکتب بره. و او را تا صنف 10-12 اکثرا امی رقم است. اما ولسوالی هایی که امن است، فضل پروردگار، ولسوالی هایی که امن است، فاریاب با استعدادترین جوانان را داره. که اکثرا جوانایش ما تشویق کردیم، تشویق کردیم که خاطرات شیرین دیگه ما در وقت یونسف که بچهای فاریاب، دخترای فاریاب آوردیم با مقایسه با مزار، با مکاتب مزار امتحان دادن، اول نمره برآمدن و در رقابت اینا نمرات بلند گرفتن، استعدادهای خوب دارن. امیال بچه‌ای که در ولسوالی کوهستان است، بچه‌ای که دورترین نقاطش کوهستانات است و گرزیوان است، بچه‌ایش دبیترین پوانتونا درس می‌خونه، میال به پوانتونای دولتی و او استعداد خوب دارد، اما نظر به شرایط زمانی فرق می‌کنه.
بله، برخی از مردا به این باور هستند که اگر زنایشان تعلیم و تحصیل بیشتر داشته باشه و در بیرون فعالیت داشته باشه، ممکن به امور فامیل و اطفال و خانواده کمتر رسیدگی بکنه. شما که مادر هم هستین، گفتین دو دختر دارین یک پسر دارین، چطور تنظیم میکنین این کارهایتانه که هم به فامیل رسیدگی بکنین و هم به فعالیت های بیرونیتان؟
این مربوط به یک پلان میشه. همه چیز یک پلان منظم اگر داشته باشه انسان، نظر به پلان خود میتونه که هم ورسی به مردم خود، دو مردم در وقت زمانش رسیدگی کنه، هم برای اولاد خود یک مادر خوب شده بتونه. اگر به اولاد خود مادر خوب شده نتونه، در ابتدا پیش از سن دو سالگی طفل وقته میگیره تا کلان میشه، باید به اولاد خودم رسیدگی کنه و در اجتماع و مردم خودم و در کار فعالیت خودم از دست نده و روی یک پلان میشه در کدام تایم چی کار بکنه. او مربوط به پلان مادر رسیده میشه. یک مادر رسیده و یک مادر فعال، اگر بخواهی که اولادش تربی سالم شود، به اولاد خود باید رسیدگی بکنه، بر خانه خودم، به میمان خودم، به مردم خودم و به وظیفه خودم. اگر که خودش نخواست و طفلش بی‌سواد بمانه.
اکثر پدر مادرها در بین دختر و پسرشان فرق قائل میشه، یعنی توجهی که به تحصیل پسرشان میکنه اکثرا او توجه را به دختر ندارن و او را یک گپه ها هم از بین ما مردم که میگن که دختر خوب مال مردم است و به پسرشان توجه بیشتر میکنه، ولو تحصیل باشه یا از هر نگاهی دیگه. با او چنین فامیلا و با او پدر مادرها گفتنی شما چی است؟
من از یک زن افغان، خداوند برای بندای خود چی زن است چی مرد تفاوت قائل نشده، صرف تفاوتش به تقوا و پرهیزگاری است. هر دوش انسان است، هر دوش اولادش است، هر دوش حق دارد بالای پدر مادرش و پدر مادر مسئولیت در مقابل هر دوش داره و هیچ فرقی نداره. از دیدگاه من هیچ فرقی نداره، فقط مربوط به تربیه پدر مادر است که چه رقم اولاد تربیه میکنه و مربوط به احساس پدر مادر است که یکی را به درجه بالا رتبه بالا میده و یکی را به درجه پایین تر رتبه پایین تر میده و یکی را به یک چشم میبینه و یکی را به یک دیدگاه میبینه. دختر اگر مال مردم است، اولا اولاد تو، فرزند تو است که تو زحمت کشتی. اگر خوب تربیت کردی تو به جامعه دفعه فامیل دیگه تر روانش میکنی، نمایندگی از تو میکنه. اگر بچه خوب تربیت کردی فردا خدمتگزار تو خود بود و همچنان دخترتم خدمتگزار تو خود بود و یک در مقابل از او یک مسئولیت دیگه هم دارید. دختر بیشتر که در یک فامیلی که دادی، او فامیل حداقل از او یک تشکری هم باید بکنه.
دقیقه. با عنوان یک فرد موفق و کارآفرین، توصیه شما به سایر دخترها و زنهای افغان چی است؟
توصیه و ما چون مردم ما بیشتر از ما میدانن، ما توصیه نمی کنم، فقط خواهش، ما یک خواهش بسیار دوستانه است از مادرها و خواهرای ما که در زندگی خود فرق بین اولاد خود اول قائل نشن که یک عقده گرفته میشه که او بچه است و دخترها یک قسم در جامعه و در ذهنیت زده میشن و اردوش به یک دیدگاه ببینن، اردوش رشد بتن، سر اردوش سرمایه گذاری کنن. بهترین سرمایه زندگی اولاد است، بهترین سرمایه اقتصادی مغز و رشد اولادش است که سر از او سرمایه گذاری بکنه. و مادرهای رسیده، مادرهای تحصیل کرده، من توقع دارم و خواهش دارم از پیشان که من از یک خواهر کوچکشان که بر مردم خود خدمت بکنن، بر جامعه خود، بر فرزندای خود که در آینده اولاد آلی سالی اگر به جامعه تقدیم کنن بار دوش نمیشه به جامعه و خودشان هم جگر خون و نگران نمی باشن. اما اگر مادری که تا اولاد خود توجه نکنه، موتاد بار میه، بالاخره در زیر پل می باشه، همیشه رنجشه، هم فامیل میکشه و هم کشورش.
بله. تشکر زیاد خانم فوزیه روفی، نماینده مردم ولایت فاریاب در ولسی جرگه. شنونده عزیز، برنامه رهبران زن اینجا به پایان میرسه. از شما عزیزانی که تا کنون برنامه را دنبال کردین نیز تشکر میکنم. خدایا رو نگهدارتون.